ساعت 14 به وقت تهران، شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرها و گزارش‌های خبری این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. بیش از 100 تن از فعالان سیاسی و مدنی ایران خواستار مذاکره بدون قید و شرط میان ایران و آمریکا شدند. پیروزی ایران بر مراکش در مسابقات جام جهانی فوتبال موجب شادی هزاران تن در خیابان‌های ایران شد. در رقابت‌های لیگ ملت‌های والیبال، تیم ملی والیبال ایران با نتیجه 3-0 لهستان را شکست داد. بیش از 100 تن از فعالان سیاسی و مدنی در داخل و خارج کشور طی بیانیه‌ای که روز شنبه منتشر شد، خواستار مذاکره بدون قید و شرط ایران و آمریکا شدند. به گزارش وبسایت زیتون، امضا کنندگان این بیانیه با اشاره به استقبال جهانی از دیدار رهبران آمریکا و کره شمالی و با توجه به آنچه وضعیت ناامن و پرخطر منطقه خواندند، از حکومت و دولت ایران خواستند که شجاعانه اعلام کند حاضر به انجام مذاکرات بدون قید و شرط از سوی طرفین با آمریکاست تا قدمی در راه حل مشکلات و اختلافات برداشته شود. غلام حسین کرباسچی، عبدالعلی بازرگان، احمد منتظری، رضا علیجانی، علی کشتگر، عیسی سحرخیز، صدیقه وسمقی و حسن فرشتیان از جمله امضا کنندگان این بیانیه هستند. در این بیانیه تاکید شده که گفتگو هیچگاه به معنای سازش و شکست نیست و در صورت هر نوع زیاده خواهی راه بازگشت همیشه باز است. پیروزی ایران بر مراکش با نتیجه 1-0 در چارچوب مسابقات جام جهانی 2018 در روسیه موجب جشن و شادی هزاران تن در خیابان‌های ایران شد. بلافاصله پس از پیروزی، تلویزیون دولتی ایران حامیان تیم ملی را که با رقص، ترانه‌خوانی، ترکاندن ترقه و به صدا درآوردن بوق‌های اتومبیل جشن گرفته بودند نشان داد. گل ایران نتیجه ضربه اشتباهی سر عزیز بوهدوز، بازیکن مراکش بود که در دقیقه پایانی وقت اضافی به ثمر رسید. این دومین بار است که در تاریخ این مسابقات ایران به یک پیروزی دست یافته است. تیم ملی والیبال ایران موفق شد در نخستین دیدارش در هفته چهارم لیگ ملت‌های والیبال 2018 با نتیجه 3-0 تیم لهستان را شکست دهد. تیم ملی والیبال ایران پس از کسب 3 پیروزی 6 شکست و 9 امتیاز بامداد شنبه در استادیوم سیرز سنتر در ایالت ایلینوی آمریکا به مسابقه تیم ملی لهستان رفت. خبرگزاری‌ها به نقل از روابط عمومی ارتش یمن از ورود نیروهای ائتلاف تحت رهبری عربستان سعودی در روز شنبه به فرودگاه بندر استراتژیک حدیده در غرب این کشور خبر می‌دهند. نیروهای حوثی تحت حمایه جمهوری اسلامی هنوز واکنشی به این خبر نشان ندادند. نیروهای یمنی مورد حمایت ائتلاف تحت رهبری عربستان روز چهارشنبه 23 خرداد ماه عملیات نظامی خود با عنوان پیروزی طلایی را برای تصرف بندر حدیده، بندر اصلی یمن، آغاز کردند. ایلیا جزایری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه که این خبر رو دنبال کرده، الان پشت خط تلفن همراه ماست. سلام ایلیا، خبرهای بیشتر از سومین روز عملیات حدیده چیه؟
سلام به تو شاهین و به تمام شنوندگان عزیز رادیو فردا. البته بود چهارمین روز عملیات الحدیده هست. اینطور که ارتش یمن اعلام کرده، میگه نیروهاش ترجم و موفق شدن وارد فرودگاه الحدیده بشن، اون رو کنترل کنن. عکسایی هم از داخل فرودگاه منتشر کردن که تخریب بسیاری از ساختمان‌های اصلی فرودگاه از جمله برج دیدبانی رو نشون میده. هنوز روسیه ها درباره این خبر هم تصدیق اعلام نظر نکردن، اما ارتش یمن میگه تیم‌های مهندسی نیروبی از فرودگاه رو آغاز کردن، چرا که به گفته ارتش یمن حوثی ها زمین‌های محوطه فرودگاه رو مینگذاری کردن، همچنین بعضی ساختمان‌ها رو بمب‌گذاری کردن. اینطور که میگه اما به هر حال اگر فرودگاه به طور کامل به کنترل نیروهای ارتش یمن در بیاد، این مسئله از اهمیت بالایی برخوردار هست. به چند دلیل، یکی این که فرودگاه در کنار جاده کیلو 16 هست. این جاده اصلی مرتبط کننده حدیده با صنعا پایتخت یمن هست و راه بسته میشه در برابر حوثی‌ها، یا حداقل دشوار میشه مسیر برای اونها برای رسوندن کمک‌ها و نیروهای کمکی و مهمات به جنگجویانی که در داخل الهدیده در حال نبرد هستند. فرودگاه در کنار یک پایگاه هوایی هست. این پایگاه حوثی‌ها به یک پایگاه نظامی تبدیل کردند، برای همین درگیری ها احتمالاً منتقل بشه به سمت همین پایگاه. و شاید مهمتر از همه اینها، فرودگاه الهدیده تنها 10 کیلومتر با بندر الهدیده فاصله داره. منطقه استراتژیکی که نیروهای ارتش یمن و اطراف عربی میخوان حوثی‌ها را از اون بیرون برانند.
وزارت دفاع فرانسه اعلام کرده که در حال بررسی درخواست مشارکت در مینروبی بندر الهدیده بعد از پایان عملیات نظامیه. ماجرا از چه قراره؟
شاهین، نیروهای ارتش یمن و ائتلاف عربی میگن که حوثی‌ها بسیاری از مناطق رو مینگذاری کردن. گویا ائتلاف عربی از کشورهای غربی خواسته کمک کنند در چه کمک اطلاعاتی برای اینکه بدونن کجاها مینگذاری شده، چه کمک در مینروبی. خبرگزاری رویترز به نقل از یک مسئول اماراتی گزارش داده که آمریکا نپذیرفته مشارکت در این عملیات را، اما فرانسه گفته بعد از پایان عملیات احتمالاً مشارکت میکنه در مینروبی مناطق، ولی در عملیات جاری شرکت نخواهد کرد. البته مینروبی یکی از مسائلی هست که میتونه بعد از جنگ مؤثر باشه در بازگشت امنیت به مناطقی که درشون جنگ روی داده بود.
شورای امنیت سازمان ملل هم گویا خواستار بازموندن بندر الهدیده با وجود عملیات نظامی شده.
مسئله بندر الهدیده، بندر الهدیده اول بزرگترین بندر یمن هست. دو بند راه اصلی هست که از اون علاوه بر کمک های بشر دوستانه غذا وارد مناطقی میشه که حوثی ها اون رو کنترل میکنن. همواره نگرانی وجود داشت و این نگرانی رو دارن مقامات سازمان ملل تکرار میکنن که جنگ باعث بسته شدن بندر و در نتیجه نرسیدن مواد غذایی و کمک های بشر دوستانه به مردم ساکن الهدیده و مناطقی بشه که از راه این بندر کمک و غذا دریافت میکردن. ائتلاف عربی هم اعلام کرد نمیذاره بندر بسته بشه، گفته طرحی در این باره داره، جزئیات طرح اعلام نشده. این درخواست رو بار دیگه شورای امنیت سازمان ملل متحد تکرار کرده.
ممنون از ایلیا جزائری که ما رو در جریان آخرین تحولات مربوط به بندر الهدیده قرار داد.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
خب حالا از شما دعوت میکنم به صدای اون دسته از شنوندگان رادیو فردا توجه کنید که لطف کردند و نظرات خودشون رو با ما و شما در میان گذاشتند. امیدوارم شما هم با تلفن به ما سایر شنوندگان رو از دیدگاه های خودتون با خبر سازید.
به جای غنی‌سازی اورانیوم به فکر آب این مردم باشید. حالا که تحریممون کردن حداقل خودمون بکاریم بخوریم و گشنگی نمیریم. انرژی هستی که نمیتونیم بریزیم توی شکممون.
آقای خامنه‌ای، 40 سال هست به امریکا و اسرائیل بدون جهت پشت می‌دهید. کشور ما در خودسالی بسیار عظیمی روبرو هست. آقای نتانیاهو پیشنهاد داده به ملت ایران کمک کنند و جنابالی به عوض تشکر به ایشان می‌گوید شمر زمان. من فکر کنم خود جنابالی شمر زمان هستید که 40 سال ملت ایران رو بدبخت کردید.
من میخواستم به این 100 تا فعال اصلاح طلبی که نامه نوشتن برای آقای خاتمی و از ایشون خواستن که تغییر رویه بده اصلاحات و یا مدیریت اصلاحات گروهی اداره بشه بگم که هر آدم عاقلی میدونه که اصلاحات نتیجه نداره و شما فقط میخواهید با این کار یه 20 سالم با این روش مردم رو سرگردون کنید. نکنید آقا، این فایده نداره. تمام کسایی که تا چند سال پیش اصولگرا بودن در مرحله اول اصلاح طلب شدن و بلافاصله فهمیدن که اصلاح طلبی هم فایده نداره، الان تو گروه براندازان.
برای مذاکره و قبول یک سری واقعیت‌ها که خامنه‌ای رهبر ایران یک ملت و مملکت را به خاطر خودخواهی‌های خود در اشتباهاتش به تباهی و نابودی کشانده، دل شیر می‌خواهد و قلب رئوف و مهربان، که متأسفانه خامنه‌ای فاقد هر دوی این صفات می‌باشد و در طول این 30 سال رهبریش اینقدر به این ملت بخصوص در مورد عملکرد امریکا دروغ گفته است که اگر بخواهد اعتراف به راه رفته اشتباهاتش بعد از 30 سال بکند، از طریق همین اصولگرایان ذوب در ولایت قیمه قیمه خواهد شد، چه برسد به 90% مخالفین واقعی نظام از این روز که به هیچ عنوان چنین اقدامی نخواهد کرد تا مرحله سقوط.
بابا به چه زبونی باید بفهمونند مردم ایران که زیر زجر و فقر هستند، خسته شدن، نمی کشند. اصلا نه مسئله سیاسیه و نه غیر از ذالک، مسئله نون و آبه که ندارن بخورن. اینقدر تهدیدهای بیشتر اتمی از کیسه خلیفه نبخشین، از حساب مردم این حرفا رو نزنین. آمریکا رو که شما در مقابلش یه پشه هم نیستین، تحریک نکنین بر اله ملت ایران و کشورمون. یه کمی این زندانی های بیگناه رو آزاد کنین، اینقدر نقشه نکشیده باشین که ماه رمضان که تموم میشه بقیهشون هم اعدام کنین. این همه نکشین، این همه ظلم و جور نکنین. یه ذره از اختلاساتون خرج کارگرای بدبختی که ده ها ماه حقوق نگرفتن بکنین، به داد مردم برسین، خوبی بکنین در حق این ملت.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
سازمان غذا و کشاورزی سازمان ملل متحد روز جمعه به کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا هشدار داد که خودشان را برای بحران بی‌آبی که بسیار در این مناطق جدی است آماده کنند. همکارم سمیرا قرایی که این خبر رو دنبال کرده الان در استودیو همراه ماست. سمیرا، در بیانیه فاو چه نکاتی ذکر شده؟
شاید همونطور که گفتی بیانیه دیروز جمعه منتشر شده، هشدار هست به کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا. در بیانیه اومده که در 40 سال گذشته در این مناطق دوره‌های خشکسالی هم طولانی‌تر شده و هم با تناوب بیشتری تکرار شده و این مناطق از قضا جاهایی هستند که از هر جای دیگه در جهان منابع آبی کمتری دارن. در بیانیه فاو اومده که این وضعیت به خاطر تغییرات اقلیمی در آینده حتی بدتر از این هم خواهد شد. راهکارهای فاو ارائه داده که این کشورها اگر که این راهکارها رو اتخاذ بکنند میتونند کنترل بکنند خشکسالی و کم آبی رو در این مناطق و برنامه‌هایی در واقع باید این کشورها آماده بکنند که وقتی شرایط بدتری پیش اومد اون برنامه‌ها رو اجرایی بکنند. فاو میگه که باید خشکسالی‌ها رو در این کشورها به شکل متفاوت‌تری مدیریت کرد و باید از راه حل‌های کوتاه و اضطراری اجتناب کرد، رفت به سمت راه حل‌های طولانی مدت و پایه‌ای که خطرات رو کاهش بده و از جهتی هم کشورها رو آماده بکنه که سریع‌تر و راحت‌تر از بحران به در بیان و برگردن به شرایط عادی. به عنوان مثال میگه که فاو، سازمان غذا و کشاورزی سازمان ملل متحد، میگه که باید یک سری محصولاتی کشت بشن که به آب کمتری نیاز دارند، یا اینکه بیان از سیستم‌های آبیاری استفاده بکنند که در مفیدتر هست و اتلاف آب کمتری رو دارند، یا اینکه بیان تعداد دام رو کمتر بکنند که در پی این اقدام خب چریدن‌های اضافی دام‌ها کمتر میشه و به زمین و خاک صدمه کمتری وارد میشه. بعد فاو یک مثال میزنه از یکی از روستاهای جنوب مراکش و میگه که در این روستا دارن از یک سیستم استفاده میکنند که مه و رطوبت موجود در هوا رو داره بدل میکنه به آب و یکی از راههایی هستش که به عنوان مثال کشورهای دیگه میتونن استفاده بکنند. فاو میگه که خب جمعیت در این مناطق در حال افزایش هست، جمعیت داره میره بالا، درنش تقاضا برای غذا و مواد غذایی میره بالا، از اون ور کاهش روز افزون منابع آبی، پس مواد غذایی میتونه دو برابر بشه قیمتش و در برخی کشورها همه این شرایط میتونه منجر به نارامی‌های اجتماعی، آشوب و به هر حال مسائل از این دست بشه. سال 2018 سازمان ملل متحد گزارش منتشر کرده بود راجع به آب. توی اون هم اگه نگاه بکنیم میگه که کاهش منابع آبی در کل جهان 40% از جمعیت رو تحت تأثیر قرار داده و این عدد به دلیل تغییرات اقلیمی، به دلیل گرمایش زمین میتونه افزایش پیدا کنه و تا سال 2025 از هر 4 فردی که روی این کره زمین زندگی میکنه یک نفر میتونه به شکل متناوب با بی‌آبی مواجه بشه یا به شکل تصادفی، ولی به هر حال بی‌آبی رو تجربه میکنه. این بیانیه فاو هست. حتما من در گزارشم به ایران هم توجه ویژه خواهم داشت، چون که آقای عیسی کلانتری رئیس سازمان محیط زیست هم صحبت کرده راجع به بحران بیابی در ایران مجددن و گفته که بیش از 70% از جمعیت ایران در معرض بیابی هست. قبل‌تر وزیر نیرو هم هشدار داده بود راجع به بحران بیابی. ما مسئله درگیری ها رو داریم در اصفهان به خاطر مسائل آب و راجع به ایران و بحران بیابی هم من در گزارشم بهش اشاره خواهم کرد علاوه بر بیانیه فاو.
ممنون از سمیرا قرایی که ما رو در جریان هشدار سازمان ملل نسبت به بحران بیابی در خاورمیانه قرار داد.
اینجا همه همو میبینیم،
اینجا دوست داشتنا زیاد داریم،
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همین،
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
خب حالا وقت اون رسیده که از دنیای پرتنش سیاسی دور بشیم و به دنیای پرهیجان ورزشی برسیم. همونطور که میدونید از آغاز جام جهانی فوتبال سلسله برنامه‌هایی رو در رادیو فردا آغاز کردیم که به تاریخچه حضور ایران در دوره‌های مختلف جام جهانی می‌پردازه. از شما دعوت می‌کنم به قسمت دیگه‌ای از این برنامه توجه کنید که حاصل تلاش کارشناس ورزشی رادیو فردا حبیب روشنزاده است.
در جام جهانی 1998 فوتبال ایران دومین حضور خود را در این رویداد بزرگ بعد از 20 سال تجربه می‌کرد. از بعد از انقلاب اسلامی ایران پشت دروازه‌های جام جهانی ایستاده بود. ابتدا جنگ 8 ساله با عراق محملی شد تا به بهانه آن دو دوره در مسابقات انتخابی شرکت نکند. اما عراق در حال جنگ با ایران شرکت کرد و یک بار به جام جهانی 1986 راه یافت. ایران در کوشش برای رسیدن به جام‌های 1990 و 1994 در مقدماتی ناکام مانده بود، ولی در سال 1998 به فرانسه راه یافت. در جام جهانی فرانسه ایران با یوگسلاوی، آمریکا و آلمان همگروه شده بود. روز 24 خرداد 1377 در شهر سنت اتین ایران در اولین دیدار با رهبری جلال طالبی به مصاف تیم ملی فوتبال یوگسلاوی رفت. در یک زمین باران خورده و لغزنده نزدیک به 20,000 ایرانی از سراسر جهان خود را به فرانسه رسانده بودند. در تیم ایران عابدزاده به خاطر آسیب دیدگی نیمکت نشین بود و نیما نکیسا درون دروازه قرار گرفته بود. خط دفاع از پاشازاده، زرینچه، خاکپور و محمدخانی تشکیل شده بود و جلوی آنها حمید استیلی. سه هافبک دیگر میناوند، باقری و مهدوی کیا. علی دایی و خداداد عزیزی دو مهاجم. به رغم تبلیغاتی که برای یوگسلاوی شده بود و برخی آن را برزیل اروپا می‌خواندند، یوگسلاوها حتی سایه برزیل هم نبودند. در 20 دقیقه اول ایران سرگردان بود، اما از این لحظه به بعد خود را باز یافت و با 2-3 حمله دیدنی حریف را تحت فشار قرار داد. اگر از همان اول شیوه دفاعی که شاید منطقی هم به نظر می رسید دست و پای ایران را نبسته بود، می توانست به گل دست پیدا کند. نیمه اول 0-0 مساوی پایان یافت. در نیمه دوم نشانه هایی از برتری در تیم ایران دیده شد، گرچه چرخ حادثه طور دیگری چرخید و در دقیقه 72 آلبرتو تاتا داور اهل پرو پشت خط 18 قدم ایران اعلام خطا کرد به سود یوگسلاوی. اما نیما نکیسا دروازه‌بان جوان ایران که در طول بازی جزو بهترین ها بود، با یک اشتباه در جایگیری این فرصت را به سینیشا میخایلوویچ داد تا تنها گل یوگسلاوی را به ثبت برساند.
It's Mihailović and it's there. From distance with power. It's 1-0 Yugoslavia.
با همین یک گل بازی به سود حریف پایان یافت. ایران آمده بود که نبازد و سزاوار باخت هم نبود، اما شکست خورد. حالا باید در فکر بازی با آمریکا باشد، دیداری که بار سیاسی در آن بیش از وزن ورزشی بود و همین روی شانه‌های بازیکنان ایران سنگینی می‌نشاند.
تاریخچه حضور ایران در جام جهانی فوتبال رو میشنیدید از کارشناس ورزشی رادیو فردا حبیب روشنزاده. حالا نوبت میرسه به بررسی آخرین وقایع مربوط به جام جهانی مسکو. الان فریبرز غریب کارشناس ورزشی از آلمان پشت خط تلفن همراه ماست. سلام آقای غریب، بازی دیروز ایران و مراکش که پیروزی ایران در اون رقم خورد چه بازتابی در داخل و خارج از ایران داشته؟
سلام به شما آقای بشیری عزیز و همه شنوندگان محترم. بله، یه برد شیرین دقیقه 90 آقای بشیری به دل فوتبالی ها خیلی چسبید. در داخل امروز همه روزنامه ها پرداختند، همه رسانه ها، سایت ها منظورم اینه، پرداختن به این قضیه و به هر حال جشن خیابونی هم برگزار شد. در هواداره ایرانی در شهر سن پترزبورگ هم حمایت کردن. ایران بعد از 20 سال، بعد از 1998 که تونست آمریکا رو شکست بده، این بار تونست یک پیروزی دلچسب به دست بیاره مقابل تیم مراکش. تلویزیون دولتی آلمان شبکه اولش دیشب بازی ایران و مراکش رو مستقیم پخش کرد. به همین خوشحالی ایرانیان هم در داخل کشور اشاره کرد، هم در ورزشگاه به تصویر کشید صحنه حضور زنان و مردان ایرانی رو در ورزش. به هر حال تیم ایران با این پیروزی در صدر جدول گروه بی قرار گرفته آقای بشیری، با توجه به اینکه دو تیم پرقدرت این گروه که دیروز با هم بازی داشتن، پرتغال و اسپانیا، که یه بازی بسیار جذاب و دیدنی 3-3 مساوی در نهایت انجام شد. رونالدو که ستاره بازی این مسابقه بود که 3 گل برای تیم ایزد، و ایران الان با یک بازی 3 امتیاز بالاتر از اسپانیا و پرتغال. یه جدول خوبیه، یه جدول افتخارآمیزیه برای همه هواداری فوتبال ایرانی که تیمشونو تو جام جهانی حداقل برای چند روزم که شده در صدر جدول ببینن. آخرین خبر از تیم ملی هم بگم که کارلوس کیروش سرمربی تیم ایران با همراه تیم اومدن دمدمای صبح به وقت ایران رسیدن مسکو از سن پترزبورگ. قرار است امروز یه تمرین ریکاوری انجام بدن، بازگشت به حالات اولیه، و گفته که تمرینات تاکتیکی بازی با اسپانیا رو که قرار چهارشنبه 30 خرداد در شهر کازان انجام بشه، تو این ظرف امروز تا 2-3 روز آینده در برنامه کارلوس کیروش هست و باید منتظر باشیم ببینیم در بازی دوم ایران مقابل اسپانیای قدرتمند چه خواهد شد.
برنامه بازی‌های امروز در کل جام جهانی چی هستش آقای غریب؟
امروز 4 بازی آقای بشیری در دستور کار از تیمای گروه C و D رونمایی میشه. همین الان که با هم حرف میزنیم، تیم ملی فوتبال فرانسه و استرالیا از دقایق دیگه به مسافه هم میرن. فرانسوی ها 4-5-6-7 بله ستارهی درجه 1 دارن، پوگبا، دمبله، امپابه، که گریزمن که در تیمای باشگاهی خودشون به هر حال تاثیرگذارن. فرانسوی خیلی امیدوارن که این بار در جام جهانی بتونن تلافی چند دوره گذشته رو در بیارن. فرانسه و استرالیا از گروه C هست به ترتیب گروه من میگم، بعدش از همین گروه دانمارک و پرو به مسافه هم میرن. از گروه D هم رونمایی میشه، آرژانتین با لیونل مسی معروفش مقابل ایسلند قرار میگیره که اینم میتونه از آرژانتین این مدعی این بار رونمایی بشه. در همین گروه D، گروه 4، کرواسی هم در آخر شب ساعت 23:30 به وقت ایران کرواسی با نیجریه دیدار خواهد کرد آقای بشیری.
خب ممنون از فریبرز غریب کارشناس ورزشی که ما رو در جریان آخرین وقایع مربوط به جام جهانی 2018 قرار داد. خب به رسم همیشه بریم سراغ شبکه‌های اجتماعی. همکارم مهتاب وحیدی راد از گروه شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا همینک اینجا در استودیو با ماست و برای ما بگه امروز کاربران ایرانی درباره چه مسائلی صحبت می‌کنن و موضوعات داغ در این شبکه‌ها چیه. سلام مهتاب.
سلام شاهین به تو و همه شنونده های عزیز رادیو فردا. واکنش ها به برد ایران در بازی دیروز با مراکش همه شبکه های اجتماعی رو تقریبا تحت تأثیر قرار داده. واکنش ها بسیار متنوع، بیشترشون البته با تبریک و شادی همراه بود. برخی از کاربران شبکه های اجتماعی عکس عزیز بوهدوز رو منتشر کردن، فردی که به از تیم ملی مراکش به خودشون گل زد و از او تشکر کردن. بعضی ها هم گفتن که این همه خوشحالی نکنید، چون ایران هیچ گلی نزد و به هر حال به همین دلیل بود و به دلیل گل به خودی بود که ایران برد. اما خب بسیاری با این کاربران موافق نیستن و میگن به هر حال فوتبال همینه و ایران برده و ما خوشحالی میکنیم. فیلم ها و عکس های زیادی منتشر شده از ایرانیان در شهرهای مختلف، شاهین، که از دیشب جشن گرفتن و شادی کردن. برای ما هم خیلی فیلم های زیادی رو فرستادن، تعدادی از اونها رو ما منتشر کردیم روی صفحاتمون در شبکه های اجتماعی، اما خب واقعا امکان انتشار همه اونها وجود نداره، تعدادشون زیاده. اما حاشیه های بازی دیروز هم کم نبود. از واکنش ها به استفاده از پرچم رسمی ایران یا پرچمی با نشان شیر و خورشید گرفته تا ادامه انتقادها از شرکت نایکی که به اعضای تیم ملی ایران کفش نداد و بسیاری خطاب به این شرکت نوشتن که ما بدون کفش های شما هم تونستیم پیروز بشیم. یکی از بنرهایی که چند ایرانی دیروز به داخل ورزشگاه محل بازی ایران و مراکش بردن خبرساز شده. روی این بنر نوشته شده بود به زنان ایرانی اجازه بدید برای تماشای مسابقات به ورزشگاه ها برن. در فیلم ها و عکس هایی هم که از بازی دیروز در سن پترزبورگ منتشر شده، زنان ایرانی رو میبینیم که در کنار مردان شادی میکنن و تیم ملی ایران رو تشویق میکنن. بسیاری از کاربران شبکه‌های اجتماعی با انتشار این فیلم‌ها نوشتن چه اشکالی داره که این امکان در کشور خودمون ایران هم فراهم بشه.
گویا واکنش به صحبت‌های دیروز حسن روحانی هم جزو داغ‌ترینا بوده.
بله شاهین، همینطوره. حسن روحانی دیروز در صحبت‌هاش در مورد وضعیت اقتصادی ایران صحبت کرد و گفت خوشبختانه در مملکت هیچ کمبودی نداریم، چه از نظر ارز خارجی، چه مواد غذایی و دیگر نیازهای مردم، و مردم تنها باید به آینده اعتماد داشته باشن. این بخشی از حرف‌های حسن روحانی بود که واکنش‌های انتقادی بسیاری رو به دنبال داشت در شبکه‌های اجتماعی و کاربران رادیو فردا در صفحات مختلف. از جمله کاربری با نام مستعار گفته اگه زحمتتون نمیشه آقای روحانی یک چرخی توی خیابونا و کوچه‌ها و مغازه‌ها بزنید ببینید اصلاً مردم میتونن کاسبی کنن که زندگیشون به چرخه. مهرات هم گفته مردم در بازار و خیابون بهتر می‌دونن که وضعیت اقتصادی چطوره. یک کاربر دیگه روی یکی از شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا به نام بهرام نوشته هیچ کمبودی نداریم جز کمبود آزادی، رفاه، امنیت، عدالت، برابری و معاش. محمد هم گفته آقای روحانی چقدر مردم باید صبر کنن. بابک هم نوشته امور کشور در حال فروپاشی است. از این فرصت شاهین میخوام استفاده بکنم و از مخاطبان رادیو فردا دعوت کنم که به بحث ها در مورد مسائل مختلف در صفحات رادیو فردا در شبکه های اجتماعی بپیوندن، اونجا نظرشون رو با ما و سایر شنونده ها در میون بگذارن. همینطور شناسه @فرداگرام هست برای ارتباط مخاطبان با رادیو فردا. اگر فیلم، عکس یا نظری دارن میتونن اونجا بنویسن بفرستن و نظراتشون رو به طور صوتی هم میتونن اونجا ضبط کنن تا از رادیو فردا پخش بشه.
آدرس تلگرام رادیو فردا است در واقع. یک بار دیگه تکرار کنی ممنون میشم.
بله @فرداگرام.
بله، به این ترتیب میرسیم به این قسمتی که در واقع پایان خبرهای داغ شبکه‌های اجتماعی که همکارم محتوب وحیدی ایراد ما رو در اختیارشون قرار داد. بله، و حالا من در فرصتی که باقی مونده شماره پیامکگیر رادیو فردا رو به آگاهیتون میرسونم که هست 2048-799-599-848 و یه شماره دیگرش هم هست 2048-799-599-849. به این ترتیب به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 15.